بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات به محضر مبارک اختران چهاردهگانی آسمان عصمت و معرفت، از خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا، سلام الله علیه اجمعین. و درود و سپاس بر شما شنوندگان گرامی که در طریق معرفت و عبودیت حضرت حق تلاش میکنید. با 141 برنامه از مجموعه حدیث یار میهمان جمع گرم و صمیمی شما خوبان. موضوع گفتار امروزمان همچون چند برنامه قبل شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف است. این حدیث از امام علی ابن الحسین علیهم السلام نقل شده و مضمون آن در خصوص توحید است. حجت الاسلام مهندسی، کارشناس محترم برنامه، در نوبت قبل به مناسبت بحث توحید به شرح و تفسیر آیات اولیه سوره مبارکی حدید پرداخته. از 6 آیه آغازین این سوره 2 آیه را تفسیر کردند. ایشان در این برنامه 4 آیه باقی مانده را تفسیر خواهند کرد. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان این برنامه داشته باشید.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم. در چشم نکو رویان، در چشم نکو رویان زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم. در دیده هر عاشق او بود همه لایه، من در نظر بام از راه همه او دیدم، از راه همه او دیدم. دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس. او بود همه خوبت، تنها همه او دیدم، تنها همه.
دوستان فرهیخته، در 6 آیه آغازین سوره حدید سخن از آفرینش است، سخن از حیات است و سخن از امر به تحقیق درباره هستی است. خداوند حیات و مرگ را در ردیف مالکیت و حکومت بر آسمان ها و زمین قرار می دهد و به راستی مسئله حیات به قدری مهم است که می تواند هم ردیف پیدایش آسمان ها و زمین. مسئله اختلاف شب و روز حاکی از نظام دقیقی است که بر آن حکم فرماست و فصول چهارگانه و برکات حاصل از آن را به دنبال دارد، همان گونه که مسئله مرگ و حیات و نظام حاکم بر آن در جامعه انسانیت نیز آثار و پیامدهای بسیاری دارد که بدون آن نظم زندگی انسان ممکن نیست و سرانجام اوست خدایی که آسمان ها و زمین را در 6 روز بیافرید، آنگاه به نظام جمعی عالم پرداخت و او هرچه در زمین فرو رود و هرچه از آن برآید و آنچه از آسمان نازل شود و آنچه بالا رود همه را می داند و هر جا باشید او با شماست و به هرچه کنید به خوبی آگاه. با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی، کارشناس محترم برنامه، گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در حدیث 40 و آخرین حدیث از احادیث کتاب بسیار ارزشمند شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه بود. حدیث سؤالی از امام سجاد علیه السلام در باب توحید شد. حضرت فرمود چون خدای متعال می دانست که در آخر زمان افراد دقیق النظر و متعمقی خواهند آمد، لذا سوره قل هو الله احد رو نازل فرمود، شش آیه از آیات اولیه سوره حدید. امام رحمت الله علیه در شرح این حدیث به بعضی از این آیات سوره حدید اشاره می فرماد که آیه اول و دوم رو در بحث های گذشته به نحو اجمال و اختصار پشت سر گذاشتیم، اما آیه سوم که فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، اول اوست، آخر اوست، ظاهر اوست، باطن اوست. این مطلب یکی از مطالب بسیار مهمی است که به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عارف به معارف حق و اصحاب قلوب و سالکان الالله منتهای سلوکشون و نهایت آرزوی عارفان درک همین یک آیه است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. با حصری که از این آیه فهمیده می شود، هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن، هرچی که اول هست اوست و هرچی که آخر هست اوست، هرچی که ظاهر هست اوست و هرچی که باطن هست اوست. کدام موجودی رو می شود از تحت این آیه خارج کرد؟ چون موجود یا اول است، یا آخر است، یا ظاهر است، یا باطن است. فهم این آیه تمام معارف توحیدی است و به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، شما کدام عارفی رو سراغ دارید در طول تاریخ عرفان از عرفای شامخ، علمای بالله، که مطلبی بالاتر از این عنوان کرده باشد؟ هر عارفی هرچی که در بحث شناخت هستی و عالم وجود داره نهایتا میخواد این آیه رو تفسیر کنه. تمام تلاش اونها رسیدن به حقیقت همین یک آیه است. لذا امام رحمت الله علیه می فرماد بعد این که اونهایی که به کلمات عرفا خردگیری می کنند و ایرادهایی بر حرف اونها دارند، مطالبی رو که عرفا دارند اینها بعضا تکفیر میکنند که اینها کفر هست و در واقع یک عقیده مشرکانه خودشون دارن. اون کسی که میخواد خدا را جدای از موجودات بداند، موجودات را جدای از خدا بداند، منتها یک رابطه خالق و مخلوق بین اینها به حسب یک فهم اون هم نادرست برقرار کند این رابطه رو، در باب این آیه چه میگه؟ بس ترجمه آیه نیست که او اول است، او آخر است، او ظاهر است، او باطن است. بس فهم حقیقت و محتوای این آیه است. لذا امام رحمت الله علیه فرمود اونهایی که ایراد میگیرن به حرف عرفا، خوب است که یه مقداری در این آیه دقت بکنن ببینن که کدام عارف ربانی یا سالک مجذوبی بیشتر از اون چی که این آیه شریف بیان کرده یک بیان اضافه بر این داره. اگر حرف عرفا این است که هستی منحصر در ذات اقدس الهی است، الوجود واحد لا شریک له، وجود یکیست و شریکی ندارد، و هر چی که در عالم کسرات، چه در کسرات ملکی و چه ملکوتی، تمام اون چی که در دار وجود تحقق پیدا کرده، اینها مظاهر اون یک حقیقت هستند. اون یک حقیقت هست که در تجلیات مختلف تجلی پیدا کرده، در جلوه های گوناگون، که یا جلوه اولیت هست یا آخریت هست یا ظاهریت هست یا باطنیت هست، همون یک حقیقت هست، همون یک حقیقت هست که در همه چیز تجلی پیدا میکند. و تجلی به معنای حلول نیست، به معنای اتحاد نیست. حلول و اتحاد اینجا محال است، که در وحدت دو عین زلال است. بحث کثرت در حقیقت وجود نیست، در مراتبش هم نیست. اگر کثرت هست، این کثرت در مظاهر هست، کمتر هم هست. عرفا منکر کثرات نیستن، منکر مخلوقات نیستن، اما در مقام اینن که هر نوع استقلالی و شائبه استقلالی رو از مخلوقات بگیرن، و هر چی که استقلال هست این رو حصر در ذات اقدس الهی بکنند، و تنها هویتی که در نظام هستی از استقلال برخوردار است، این هویت ذات اقدس الهی است و هیچ موجودی هیچ گونه استقلالی ندارد، نه در ذات، نه در وصف، نه در فعل. اگر هیچ موجودی نه ذاتن، نه وصفن، نه فعلن هیچ گونه استقلال ندارد و این فقره است، این می شود جلوه های همون حقیقت واحده. لذا فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اول اوست، آخر اوست، ظاهر اوست، باطن اوست. گرچه فهم این حقیقت از طور عقول و فهم ما انسانهای عادی و معمولی خارج هست. کمل از اولیاء الهی و خلص از بندگان خدای متعال متوجه پرتوی از این آیه شریفی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هستن. ما کجا میتونیم این رو درکش بکنیم؟ اما سخن در این است که اگر یه مقداری دقت در این آیه شریفی بشود، خواهیم فهمید که اون کثرت همراه با آلودگی شرکی که نوعاً در ذهنیت ما هست و در باورها و اعتقادهای ما، این آیه میخواد رو برداره. این استقلالی رو که ما برای موجودات قائلیم، اینها رو بفرماد شرک است. و ما یومن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. اکثر ماها با اینکه در سبیل ایمان هستیم، اما همراه با شرک هست عقیده ما. توحید ناب و توحید سره و خالص و محض و محض توحید باید از این آیه سوره حدید فهمید، که خداوند توفیق فهمش رو عنایت کنه. اما آیه چهارم این سوره مبارکه که فرمود هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. در اینکه آسمان ها و زمین رو خداوند در شش روز خلق کرده و استوای بر عرش پیدا کرد، هر کسی متناسب با مسلک و مشرب خودش بیانی در ارتباط با این آیه دارد و برداشت و تفسیری داره. بعضی معتقدند که این که فرمود خلق آسمان ها و زمین در 6 روز انجام گرفته، یعنی به این معناست که اگر اون فعل الهی بخواد در عالم زمان تحقق پیدا بکند، در 6 روز مقدر می شود. نه این که خدای متعال فعلش مقید به زمان باشد، بلکه کاری که او انجام داد با یک اراده، اگه بخواد در تقدیر زمان وارد بشود 6 روز وقت لازم داره. مرحوم صدر متعلهین رضوان الله تعالی علی این ایام رو فی ستت ایام، 6 روز رو به ایام ربوبی تطبیق نموده و هر کدام 1000 سال هست و اینو منطبق فرمود از زمان نزول آدم تا زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که 6000 سال هست، این رو بر ایام سته منطبق فرمود که به طور مبسوط در تفسیرش مطلب رو بیان کرد و به طور اجمال در شرح اصول کافی این مطلب رو اشاره فرمود. و بعضی از اهل معرفت این ایام سته رو عبارت از مراتب چرخش و سیر نور خورشید هستی و وجود در آینه های موجودات در قوس نزول و صعود منطبق کردند و به حسب مسلک عرفانی این مراتب نزول وجود تا مرحله آخر که در واقع حقیقت لیلة القدر هست، که انا انزلناه فی لیلة القدر، که به یک بیان تطبیق به قوس نزول می شود و همین اخیره مراتب نزول که ابتداء یوم القیامه می شود که اولی مرتبه رجوع ظاهر به باطن ملک به ملکوت هست، که در واقع برسد به اونجایی که ظهور تام قیامت کبرا بشود، این رو به ایام 6 روز که در این آیه فرمود فی ستت ایام، یعنی خلق آسمان ها و زمین در این قوس نزول و صعود از ابتدا تا به انتها و منتهای این آفرینش هم که منتهی میشد به عرش الهی که نهایت استوا و استیلا و قهاریت خدای متعال هست، بر این منطبق کردم و تا اون وقتی که وجود دارد این آسمان ها و زمین، خلق خدا هم ادامه دارد به مصداق کل یوم هو فی شأن. اینجور نیست که مضمون آیه این باشد که خداوند اینها را آفرید و تمام شد. تا این وجود موجودات آسمانی و زمینی و خود آسمان ها و زمین هست، خلق اونها تمام نشده. هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. دائما این خلق داره انجام می گیره. دائما عالم هستی بر اساس یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. تمام موجودات عالم به حسب قابلیت و اقتضایی که دارن تقاضای هستی و وجود دارن و در هر ظهوری هو فی شأن، در یک شأن جدید هست، در یک تجلی جدید هست، تکرار در تجلی نیست. بنابراین بر این اساس خلق سماوات و الارض را فی ستت ایام، الان هم داره این عمل تحقق پیدا میکند. الان هم خداوند خالق آسمان ها و زمین فی ستت ایام هست. از مبدأ نزول وجود گرفته تا به پایین ترین مراحل تنزل وجودی در سیر نزول و از پایین ترین مرحله سیر نزول گرفته در دایره صعود و در قوس صعود تا برسد به غایت الغایات، از مبدأ المبادی بیاد پایین، از پایین تا غایت الغایات، همین ها در حقیقت خلق آسمان ها و زمین فی ستت ایامن هست. گرچه امام رحمت الله علیه احتمال دیگری رو در ارتباط با این آیه مطرح فرمود و اون این است که بنابر اون چی که در هیئت امروز و کشف منظومه های متعدد شمسی غیر از این منظومه‌ای که ماها درش قرار گرفتیم، کره زمین ما درش قرار گرفته وجود دارد و عدد اونها رو هم کسی نمیتونه به شمارش در بیاره که چقدر از این منظومه ها وجود دارد، مراد از آسمان ها و زمین همین منظومه شمسی باشد و مدارات و کواکبی که در این منظومه وجود دارد و اینکه فرمود فی ستت ایام در شش روز، این به حسب منظومه های دیگری باشد، یعنی بر اساس منظومه دیگری تحدید کنیم و بیان این معنا که این منظومه‌ای که ما درش قرار گرفتیم این در شش روز آفریده شد و خلق شد، که البته امام رحمت الله علیه فرمود به حسب ظاهر اونجی که از ظاهر این آیات برمیاد همین هست، اما به گونه‌ای است که منافاتی با اون احتمالات عرفانی ندارد، چون این بحثی که این زمین آسمان هایی که ما درش قرار گرفتیم این منظومه ما در شش روز آفریده شده باشد به اعتبار منظومه دیگر، این به حسب ظاهر هست و اون چی که احتمالاتی که به عنوان مسائل احتمالات عرفانیه داده شد اونها به حسب بطن قرآن باشد، چون فرمود قرآن ظاهری دارد باطنی دارد، باطن قرآن باطنی دارد و این منافاتی با هم ندارد، یعنی اگر احتمال رو به حسب ظاهر مفسر به گونه ای داد و به حسب باطن به گونه دیگری، اینها در تصادم و در تضاد با هم دیگه نیستن، این گونه نیست که اگر به صورت ظاهر گفتیم مقصود این است اما به حسب باطن مقصود چیز دیگری است، این دو نگاه هست در دو عرصه است، یکی عرصه ظاهر و دیگری عرصه باطن. در زیل این آیه شریف فرمود یعلم ما یلج فی الارض، این اشاره به علم خدای متعال هست، به تمام جزئیات مراتب وجود در غیب و شهود و نزول و صعود، یعنی هر چه که در این عالم تحقق پیدا میکنه، در عوالم وجود تحقق پیدا میکنه، چه ظاهر چه باطن، یعلم یعلم ما یلج فی الارض، اون چیزی که ولوج در زمین پیدا میکنه و ما یخرج منها، اون که از زمین خارج می شود و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها، تمام اون چی که در این نظام آفرینش تحقق پیدا می کنه و لباس هستی می پوشه، همه اینها رو ذات اقدس الهی بهش آگاهی دارد، یعلم همه را می داند. و این نکته رو باید در اینجا توجه داشته باشیم که این افعالی که در مورد خداوند متعال مطرح می شد که یعلم به عنوان فعل مضارع، نه به معنای این است که در آینده می داند و در گذشته نمی دانسته، به یک معنا باید منسلخ از زمان بکنیم، چرا که فاعل که خدای متعال باشد مقید به زمان نیست تا اینکه فعل او مقید به زمان باشد، و زمان هم در حقیقت فعل و در ذات فعل نهفته نیست تا الزاماً هر کجا که فعل به کار رفت باید فاعلش هم مقید به زمان بشود، بلکه اگر فعل به گونه‌ای است که مقرون به زمان هست، اگر فاعل زمانی بود، اگر فعل در بستر زمان داره انجام میگیرد مقید به زمان میشود، اما اگر فاعل زمانی نیست فعل او هم زمانی نخواهد بود، لذا منسلخ از زمان هست. یعلم ما یلج فی الارض، نه یعنی آینده میداند، بلکه او عالم هست، او میداند. و بعد فرمود هو معکم اینما کنتم، این هو معکم اشاره به قیومیه، معیت قیومیه خدای متعال هست، او میداند هو معکم، یعنی اصلا تمام قوام وجود موجودات به اوست. اگر این عنایت او نباشد، اگر توجه او نباشد، موجود هیچ نیست. و اگر بنا شد که موجودیت هر موجودی این قیومیت حق باشد، معیت قیومیه حق باشد، پس اصل تحقق این موجود وابسته به این معیت و در نتیجه خدای متعال به همه موجودات ولو امور جزئی هم علم دارد، چرا که اون امر جزئی هم تحققش و موجودیتش به معیت قیومیه حق تحقق پیدا میکند. و در آخرین و در آیه پنجم هم اشاره باز به مالکیت حق فرمود که لهو ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور، همه امور به او برمیگردد. انا لله و انا الیه راجعون، ما از او هستیم و به او برمیگردیم. الی ربک الرجا، الی ربک المنتها، پایان همه موجودات عالم منتهی به او می شود. الا الی الله تسیر الامور، همه موجودات عالم بازگشتشون به اوست، کما اینکه آغازشون از او بود. و همه اینها به خاطر اسم مالک هست، همونطوری که در سوره مبارکه حمد هم فرمود مالک یوم الدین. با ظهور مالکیت هیچ موجودی به حسب انتصابی که موجودیت به خودش بخواد داشته باشد دیگه مطرح نیست، همه فانی در او هستند. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، در اون یوم، در اون ظهور حق به اسم مالک، همه موجودات مزمحلن، همه فانی هستند، همه راجع به او هستند و همه درک میکنن این رجوع را و این فنا را. و در آخرین آیه هم اشاره به اختلاف شب و روز فرمود که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور، که اگر اختلاف در شب و روز هست، اینها از آیات او هست، به دست او هست. اگر از روز کم میشه در شب وارد میشود، اگر در شب از شب کم میشه در روز وارد میشود، که عرض کردیم هر کسی به حسب فهمش تفسیری از این آیت قرآن داشته و امام رحمت الله علیه مطلب رو به همین جا ختمش میکنن. از خدای متعال عاجزانه تقاضا داریم که توفیق فهم این معارف رو به ماها عنایت کند، دلهای ما را آشنای به معارف قرآن بفرماید. ان شاء الله خاتمه در این بحث هست که ان شاء الله در جلسه آینده به عنوان آخرین بحث از این کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث امام به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد، در سایه محمد و آل محمد.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد، هر جا که نور هدایت
دوستان همراه، در قرآن بیش از 30 بار پدیده شب و روز به عنوان نشانه از وجود خدا و دلیلی بر علم و قدرت او شمرده شده است. ولی گاه میگوید این عبرتی است برای اندیشگران، گاه میگوید آیاتی است برای قوم پرهیزگار، و گاه میگوید آیاتی است برای آنها که اهل ایمان. در واقع رابطه این سه امر از اینجا شروع می شود که تفکر و اندیشه، آن هم اندیشه‌ای پخته و عمیق، سبب ظهور و قوت یافتن ایمان می شود و ایمان نیز سبب ظهور تقوا در درون قلب و جان می گردد. به این ترتیب دقت در آیات عظمت و علم و قدرت خدا در پهنه جهان هستی هم عقیده را تقویت و هم انسان را از نظر عمل تربیت می نماید. در حدیث معروف مفضل آمده است که امام صادق علیه السلام می فرماید ای مفضل، درست در داخل شدن تدریجی شب و روز در یک دیگر بیندیش. اگر داخل شدن یکی در دیگری ناگهانی صورت می گرفت، به بدنها زیان می رساند و انسانها را بیمار می گرفت. درست مثل اینکه کسی از شما ناگهان از جای گرم به جای سرد منتقل شد که مسلماً زیان به او می رساند و بدنش را بیمار می کند. اگر تدبیر الهی در این نبود، چرا این انتقال به شکلی صورت گیرد که سلامت انسان در آن باشد؟ بله دوستان، ما در برابر جهان اسرارآمیزی قرار گرفته ایم، عظمت آن از یک سو و نظم و حساب حاکم بر آن از سوی دیگر پرده از قدرت و علم بی انتهایی برمی دارد که در آفرینش آن دست داشته است. شنوندگان عزیز، در این لحظه به پایان 141مین برنامه از مجموعه حدیث یار رسیدیم که در شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف عرض شد. امیدواریم مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. با آرزوی توفیقات روزافزون برای همه شما گرامیان، تا برنامه دیگر که این سخن را پی خواهیم گرفت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد. التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه این سخن تازه